بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به سوره بینه صحبت کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با اجازتون یه بار ترجمه میکنم، خیلی مختصر، نه ترجمه مفصل، بعد وقت دنباله تفسیرش رو عرض میکنم و خلاصه مطالب. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. کافران از اهل کتاب و مشرکین جدای از کفر و شرک نیستند مگر اینکه براشون بینه بیاد. کافران از اهل کتاب و مشرکین از شرک و کفرشون جدا نمیشن تا اینکه براشون بینه بیاد. این بینه کیه؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره. این بینه و دلیل روشن فرستاده ایست از جانب خدا که تلاوت می کند صحیفه های پاک شده رو. یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. در این صحیفه های پاک نوشته های استوار و درست حسابی هست. و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. و متفرق نشدند کسانی که به اونها کتاب داده شده، یعنی اهل کتاب، متفرق نشدند، متشدد نشدند اهل کتاب، مگر اینکه بعد از اینکه براشون بینه اومد. یه دیمان آوردن، یه دیمان نیاوردن، یه دی کمی من آوردن، یه دی زیاد دیمان آوردن، اینجوری شدن. اهل کتاب موقعی که بینه براشون اومد متفرق شدند. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. شما که از طلا خیلی استفاده کردین این روزا، برای اینکه یهو 100 تومن شده 500 تومن، لابد بقیهش آوردیم بدیم به جلسه. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. و اینا مأمور نبودن این اهل کتاب مگر اینکه عبادت کنن خدا را مخلصین له الدین، در حالتی که خالص خالص هستن. حنفا یعنی در حالتی که معتدل هستن، نه به راست مایلن نه به چپ. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، مأمور نیستن مگر اینکه خدا را عبادت کنن در حالتی که خالص هستند، خالص میکنن برای خدا دین را. حنفا یعنی معتدلن، نه به راست مایلن نه به چپ مایلن. و یقیم الصلاة و مأمورن که اقامه نماز بکنن و زکات بدن. و این است دین استوار، یعنی دین استوار اینه که اولش توحید، بعدش اقامه نماز، بعدش ایتاء زکات. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. حتما کسانی که از اهل کتاب و مشرکین کافر هستند، از اهل کتاب کافران و نیز مشرکین، در آتش جهنم همیشه هستند. اینا بدترین مردم هستند. اولئک هم شر البریه. در مقابلش ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. آنهایی که ایمان دارند و عمل صالح انجام دادند، اونها بهترین مردم هستند. جزاؤهم عند ربهم، نفوذ کلام هم ندارم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. جزاء اینها در نزد پروردگارشان بهشتای عدن است که زیرش نهرهای جاری است، در حالتی که خالدین فیها ابدا. رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. خدا از اونها راضی و اونها از خدا راضی و اینا کسانی هستن که از پروردگارشان میترسن. این ترجمه آیات کریمه. دیشب نکاتی رو در تفسیر گفتیم، به نظرم نکته های خوبی هم بود. دیشب همونطوری که فرمودن به مناسبت والمشرکین گفتیم مشرک کیه، موحد کیه. موحد اون کسیست که خالقیت خدا رو قبول داره، ربوبیت خدا رو هم قبول داره، یه خط در میون هم نمیاد، شش خط در میون، الوهیت خدا رو هم قبول داره. مشرک کسیست که خالقیت رو قبول داره، ربوبیت را منحصر در خدا نمیدونه، در نتیجه الوهیت هم منحصر در خدا نمیدونه. فرق بین موحد و مشرکینه. این یه نکته بود که گفتیم مفصل روش کنفرانس دادیم دیشب. دومیش این بود که چرا، چه فرقی هست ما بین ما که امام حسین و ائمه رو شفیع قرار میدیم، زیارت میکنیم، ذریعشون رو میبوسیم، که این وهابی های مشرک، در واقع اونا مشرکن، به ما ایراد میگیرن که شما شرک دارین، و بین بت پرستا که میگن که ما از اینا انتظار شفاعت داریم، چه فرق هست بین ما و اونا؟ فرقمون اینه که اونها بت را در عرض خدا قرار میدن. خیلی خوب گفتی ها، اصلا به چهرت نمیاد که اینقدر استعداد داشته باشی. اونها بت را در عرض خدا میدونن و بدون اذن الله بت را شفیع قرار میدن. ما ائمه رو در طول خدا قرار میدیم و به اذن الله. خیلی نکته حسابیه. یه نکته ظریف هم بگم، چون اول عرایزمه و هنوز خسته نشدین، اتفاقا وهابیانی که معتقد هستند اگر ما از کسی طلب کمک بکنیم شرکه، خودشون در این اعتقاد مشرکن. این یک کمی پیچ داره، اینو توجه کنیم من چجوری عرض میکنم، توضیح میدم. این نکته خیلی مهمه ها. وهابی خودشون مشرکن. چرا؟ وهابی معتقده که اگر ما از پیغمبر چیزی بخواهیم با توجه به اینکه خدا قدرت به پیغمبر داده، این شرکه. یعنی معتقده که خدا قدرت نمیتونه به غیر خودش بده، این شرکه دیگه. وهابی معتقده که خدا نمیتونه قدرت به غیر خودش بده، یعنی خدا فقط قدرتش منحصر به خودشه، نمیتونه قدرت رو در طول قدرت خودش به دیگران تفویض کنه، نمیتونه قدرت به امام حسین بده، نمیتونه به امیرالمومنین بده، نمیتونه به قبر پیغمبر بده، نمیتونه به تربت امام حسین بده. وهابی معتقده اگر قدرت داد میشه در عرض خدا، این خودش شرکه. یعنی اعتقاد وهابی این است هر قدرتی ولو از جانب خدا شرک میاره، این خودش شرکه. خدا قدرت میده به تمام زمین آسمان. همونطوری که جواب این وهابی اینه، آیا خدا با آفتاب قدرت داده در نور دادن؟ بله قدرت داده. آیا خدا به ما قدرت داده؟ به آب قدرت داده؟ خدا به هوا قدرت داده؟ به همه اینا قدرت داده. خب قدرت داده، خدا نمیتونه قدرت بده؟ اگر نتونه قدرت بده که این شرکه، این کفره، این نقص در توحیده. ولی ما که میگیم خدا قدرت میده در طول خودش و در زیر مجموعه خودش، اینه، این توحیده. توحید معناش اینه که تمام قدرت‌های جهان و هستی جهان کله قندیه، در رأس مخروط کله قند خداوند متعاله، بقیه هر چی قدرت دارن قدرت رو خدا داده، خدا خلق کرده، خدا داده. این میگه خدا نمیتونه قدرت خلق کنه، پس مشرکه، پس موحد نیست، پس قدرت خدا رو محدود میکنه. توجه کردید؟ این خیلی نکته مهمیه و من در نوشته دانشمندان و علما کم دیدم این نکته رو. فقط یادم میاد در یکی از جاهایی که دیدم، کتاب آقای مطهری بود که خدا رحمتش کنه، که راجع به شفاعت صحبت کرده، این نکته رو به نکته حساس و به وهابی ها اشکال گرفته. نکته خیلی عالیه که وهابی که معتقده که خدا نمیتونه شفیق داشته باشه خودش، این خودش شرکه. ایرادی که به ما میگیره، ایرادش به ما ایراد درستی نیست. خب تا اینجا گفته بودیم همین آیه اول را، و خلاصه مطالبش هم همین آیه بود که عرض کردم. حالا گفتیم که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تعطیهم البینه، کافران از اهل کتاب و مشرکین جدا نمیشن از کفر و شرکشون مگر اینکه بینه براشون بیاد. یه نکته ظریف اینجا داریم. شما میگید که پیغمبران یکی از چیزایی که دل حقانیتشونه چیه؟ معجزه است. ما در اصطلاح تشیع معجزه نداریم. معجزه اصطلاح کیاست؟ اهل تسننه. تو کتاب‌های تشیع وارد شده. اصطلاح شیعیان به تبعیت از قرآن چیه؟ بینه. آیه و بینه. این بینه از لغت بیان، بانه، بینه یعنی روشن. بینه یعنی روشن کننده. اینجا هم به همون معناست. میگه که اینها جدا نمیشن از کفر شرکشون تا اینکه بینه براشون بیاد. بینه کیه؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره، فرستاده ایست از جانب خدا که برای مردم صحیفه های پاک و دور از انحراف و دور از تحریف تلاوت میکنه. یه روایت یه تفسیر اینه که این رسول من الله جبرائیل امینه، جبرائیل امین فرستاده ایست از جانب خدا تلاوت میکند بر پیغمبر صحفا مطهره، صحیفه های پاک، بعد فیها کتب قیمه، در اونا نوشته های استواره که این نوشته های استوار میشه قرآن. صحفی که جبرائیل میاره، اونایی که جبرائیل میاره اسمش میشه صحف، وقتی میخونه برای پیغمبر میشه چی؟ میشه کتب قیمه، کتاب های نوشته های استوار. پس یه تفسیر اینه که منظور از رسول من الله یتلو صحفا مطهره منظور جبرائیل امینه، صحفا فیها کتب قیمه کیه؟ منظور قرآن کریمه. اما یه تفسیر بیشتر که معمولا روایاتم اینو تأیید میکنه، از اول رسول من الله کیه؟ پیغمبر اکرمه. رسول من الله اون بیانه وجود خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمه. یتلو صحفا مطهره، تلاوت میکند صحیفه های پاک را، صحیفه های پاک شده را، صحیفه های دور از الحاد، دور از تحریف، دور از افسانه و اساطیر، دور از بطلان، دور از مطالب باطل. یتلو صحفا مطهره، تلاوت میکند بر مردم صحیفه های پاک را که فیها کتب قیمه، که در این صحف مطهره کتب قیمه هست، کتاب های استوار هست و اینها همون نوشته های قرآنه. چرا به قرآن میگوید که صحفا مطهره، مطهره پاک؟ برای اینکه قرآن از تحریف پاکه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن خصوصیتش اینه که باطل در او راه نداره، نه از مقابل نه از پشت سر. هرگز قرآن بطلان بردار نیست. بطلان بردار نیست به دو معناست. یک معناش اینه که قرآن مطالبش باطل نیست، هیچ، همش حقه، حقه. یکی از اسمهای قرآن هست حق، یکی از اسمهای قرآن هست حق که در خود قرآن به کار برده شده، یعنی باطل مطالب باطل نداره. نکته دوم و معنای دوم مطهره این است که قرآن تحریف نمیشه، باطل نمیشه، از بین نمیره، نسخ نمیشه. پس اولش اینه که مطالب باطل نداره، دومش اینه که قرآن نسخ نمیشه، یعنی همیشه است تا قیام قیامت کتاب ماست. لذا بهش گفتن مطهره، صحفا مطهره فیها کتب قیمه، در این صحف مطهره هست نوشته های استوار و نوشته های مستقیم، نوشته هایی که هیچ گونه انحراف و لغزش در اونها راه نداره. بعد می فرماید و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. یه نکته ای که در مورد انذار و تبشیر تمام اقوام مسئله مطرح هست اینه که کی انسان را خدا عذاب میکنه در مورد تمام شدن حجت؟ اون موقعی که اتمام حجت باشه. در خود قرآن میگه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما قومی را عذاب نمیکنیم مگر اینکه پیامبری را مبعوث کنیم، اون پیغمبر بیاد اتمام حجت بکنه و بعد اون قوم را مبعوث کنیم. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این هست. اگر اتمام حجت نشه عذاب نمیشه، ولی وقتی اتمام حجت شد اون وقت به ما میگن که برای شما حجت آمد. لذا هم اسم کتابهای آسمانی حجته، هم اسم ائمه و پیامبران و کسانی که از جانب خدا اومدن هست حجت. حجت یعنی ما بهی یحتج، اون وسیله‌ای که به وسیله او استدلال میشه و احتجاج میشه برای حقانیت. پس حجت یعنی اونی که بهش استدلال میشه، حجت یعنی اونی که دلیل حقانیته، هم به اینها گفته میشه هم به اونا. در اینجا قرآن کریم میفرماد که این اهل کتاب با اینکه بینه و حجت براشون اومد بازم اختلاف کردن، بازم متفرق شدن، بازم حرفشون یکی نشد. یعنی شما فکر نکنید که یه عده هست همه مردم اینجوری هستن که اگر اتمام حجت براشون بشه دیگه مؤمن درجه یکن صاف و خالص و نمرهشون 20. نه، یه عده هستن اتمام حجت هم براشون میشه بازم مؤمن حسابی نیستن. ابو جهل و ابو لهب و دیگران اتمام حجت براشون شد. یه عده‌ای در طول تاریخ در شناختن ائمه و معجزات براشون شد، معجزات دیدن، کرامات دیدن، بینات دیدن، آیات دیدن، در عین حال ایمان نیاوردن. خدا نکنه که کسی دلش دل عناد و لجاج باشه. اگر دل عناد و لجاج باشه خود خدا هم نعوذ بالله مجسم بشه بیاد بازم قبول نمیکنه. لذا از خدا در دعاها ما میخوایم که خدا یا به ما قلب رقیق بده که بتونن حقو قبول کنیم، بس به ما سینه پر از ایمان بده که بتونیم درش ایمان رو نگه داریم، به ما فکر مستقیم بده که بتونیم درست فکر کنیم. اینا همه در دعاها هست، در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام از این جملات پر هست. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. کسانی که اهل کتاب بودن و کتاب بهشون داده شد متفرق نشدن و متشتت نشدن، اقوالشون اونوریم ور نشد مگر بعد از این که بیانه براشون اومد، یعنی پیغمبر براشون اومد، بازم قبول نکرد. جالب اینه که در اطراف مدینه و تو خود مکه عده‌ای از یهودیان بودن که اینها که آخه یهودی ها معمولا توی ملت ها خیلی از نظر اقتصادی حواسشون جمعه، پیش بینی های دقیقی دارن. هر جای یهودی ها رفتن خونه خریدن بدونید که اونجا جاییه که ترقی میکنه، جدا اینجوریه ها. اینها شنیده بودن از رهبرانشون احبارشون که در آخر الزمان در شهر یثرب یک پیغمبری میاد و پیغمبر اونجا حکومتش خیلی جهانگیر میشه و چنین و چنانه، تمام مشخصات رو از تورات داشتن. اینا اومدن مهاجرت کردن، یهودی های جاهای مختلف در اطراف مدینه شروع کردن به زمین خریدن و خونه ساختن که وقتی اون پیغمبر آخرالزمان آمد که در تورات بهش وعده داده شده اینا بهش ایمان بیارن. لذا قرآن هم میگه یعرفونه کما یعرفون آباءهم ابناءهم. اینها پیامبر را قبل از اینکه ظهور داشته باشه و ظهور بکنه میشناختن مثل شناختنشون فرزندانشون رو، یعنی انقدر به پیغمبر نزدیک بودن و مشخصاتشون میدونستن که مثل فرزندانشون پیغمبر رو میشناختن. اما در این حال وقتی پیغمبر ظهور کرد هی گفتن که نه اینا اونا نیست. جووناشون که حق رو بیشتر میتونستن قبول کنن میگفتن که بابا جون، عالم بزرگوار، حبر بزرگوار، شما این مشخصات که گفتی در ایشونه، تعویل میکردن میگفتن نه این اون نیست، یکی دیگه است، برای اینکه ایمان نیارن و برای اینکه دکونشون تخته نشه. لذا جوانانی از یهودیان ایمان آوردن ولی هاشون و احبارشون و پیرمرداشون و خیلی هاشون ایمان نیاوردن و قرآن به اونها به اصطلاح انتقاد میکنه که یعرفون هم کما یعرفون ابناءهم. اینا کاملا پیغمبر رو میشناختن، اصلا اومده بودن در اطراف مدینه خونه خریدن به خاطر این. بعدم جنگ احزاب رو یهودی‌ها راه انداختن، بسیاری از جنگ‌ها رو یهودی‌ها دسیسه میکردن بر علیه پیغمبر در حالتی که اصلا انگیزه آمدنشون به مدینه ایمان به رسول خدا بود. لذا میفرماید که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. بینه آمد بازم متفرق شدن، یه عده گفتن همونه، یه عده تعویل کردن، یه عده قبول نکردن و یه عده به راه‌های دیگه رفتن. اصل آیه که توش بحث این آیه بعدیه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه. یهودیان، اهل کتاب و همه مأمور به چی هستن؟ به چی مأمور بودن؟ اینا مأمور نبودن مگر به این. وقتی که جمله را با نفی شروع کنیم و استثناء کنیم تأکیدش بیشتره، افاده حصر میکنه. وقتی من به شما بگم یهودی ها مأمور بودن، اهل کتاب مأمور بودن که خدا را عبادت کنن، خب این یه جور گفتنه. یه وقت میگم اینا مأموریتی جز اینکه عبادت خالص برای خدا داشته باشن ندارن، این یه جور تعبیر دیگه است، این افاده حصر میکنه. اینجا هم اینجوری میگه و ما امروا الا لیعبدالله. اینا مأمور نبودن مگر اینکه خدا را عبادت کنن. چجوری عبادت کنن؟ مخلصین له الدین، حنفا و یقیم الصلاة و یؤت الزکا و ذالک دین القیمه. اینا مأمور بودن که خدا رو اینجوری عبادت کنن، مخلصین له الدین. دین یعنی چه؟ دین یعنی چه؟ یعنی روش زندگی. الان روش، البته دین به معنای جزا هم آمده، مالک یوم الدین یعنی روز جزا، به معنای پاداش و به معنای پاداش اومده، به معنای روش هم اومده. لکم دینکم ولی دین یعنی روش خدا مال خودتون و روش ما مال برنامه ما مال شما، برنامه خودتون مال خودتون، مال ما هم مال ما. لکم دینکم ولی دین، دین یعنی مجموعه برنامه هایی که انسان معمولا عمل میکنه، این معنای دینه. مخلصین له الدین یعنی مأموریت ما این است که برنامه هامونو فقط برای خدا انجام بدیم. دیشب عرض کردم که معنای توحید چیه؟ وحدت، یگانه پرستی، اقرار به یگانگی خدا. توحید یعنی چی؟ یعنی اقرار به یگانگی خدا، معنای توحیده. یعنی خدا یگانه است، خدا نظیر نداره، خدا بی نظیره، خدا کفو نداره. خب اگر کفو نداره، از اون بالا که موحد رو تعریف کردیم، موحد کسیست که میگه خالق خداست، رب خداست، پس اله خداست. وقتی کسی مخلص بود و خدا رو به یگانگی قبول کرد، معناش اینه ربشو فقط خدا میدونه در همه ابعاد مختلف. مثلا ما الان وقتی حساب میکنیم میبینیم ربهای مختلفی داریم، نه ربهای مختلف ها، ربهای مختلف، ربهای مختلف، نه رب فقط یه جوره داره، یواشاش مثل که از مد میفته یه چیز دیگه داره میاد. چون من در جریان آخرین تحولات عرض کنم که مدل های جوان ها هستم، داره از مد میفته یا یه چیز دیگه داره مد میشه، سلمونی های کجاهک بلدن اینا رو. عرض کنم که خب ربوبیت، اخلاص در ربوبیت یعنی کجا؟ اخلاص در ربوبیت یعنی کجا؟ یعنی این که ما همه ربها را بدونیم الله. ما الان ربهای مختلف داریم، مثلا رب لباسمون هست جورنال های خیاطی، هیچ وقت جورنال های نمیدونم آفتاب لگن رب لباس ما نیست، رب لباس های ما جورنال های خیاطی است، لباسه. رب اتاق سخنرانی ما جورنال های سالن هاست، درسته؟ و طراحای اونجا. رب کفشای ما جورنال های کفشه، رب مبلای ما جورنال های مبله. فرق داره دیگه، رب های مختلفه. ما هیچ وقت برای طرح دکور یا مدل مبل هیچ وقت از خیاط لباس مدل نمیگیریم، چون ربا با هم مختلفن. دقت کنید، این در این حالی که مثال های روزمره برای شما میزنم، کمی هم با قیافه طنز که خسته نشید، اما یک واقعیت. پس ما در زندگیمون ربای مختلف داریم. رب جوجه هامون یک کسیه، رب باغمون یک کسیه، رب منزلمون یک کسیه، رب آشپزخونمون یک کسیه، مختلفه. اما معنای اخلاص در ربوبیت این است، تمام ابعاد مختلف زندگی ما را الله ربوبیت می کند. این معنای اخلاص در ربوبیت، یعنی هر چیزی سرنخش دست خداست. خدا لحظه به لحظه به باغبون افاضه هستی می کنه تا باغبون بتونه باغ ما را اصلاح کنه، گلهای ما را اصلاح کنه. لحظه به لحظه برای بنای منزلمون که رب بنای منزل افاضه هستی میکنه تا بتونه بنای منزل ادامه بده. پس اخلاص در ربوبیت یعنی تمام ابعاد مختلف ربوبیت سرنخش به دست خداست. پس در تمام ابعاد الوهیت که زیر ربوبیته، یعنی هر که رب، دیشب گفتیم اله هم هست، پس در تمام ابعاد الوهیت اله خداست. یعنی ما باید در همه جا فقط خدا را بپرستیم. این نکته رو توجه کنین چقدر زیبا گفته قرآن. اولین قدم پرستش اعتقاد به خلوص در ربوبیت و الهیت، دومین قدم پرستش خالص به زبان آوردن الهیت خداست. یک کلمه ای داریم در لغت بیگانه به نام اول، همه، فراگیر. این الف لام در الحمدلله مجموعه معنای THE در زبان بیگانه و اول معنا میده و خیلی جالبه، یعنی حمد مشخص و تمامی حمد. مثلا بخوام یه لغت دیگه به جای اول بگیم میشه کامپلیتلی. بله آقای دکتر، میشه کامپلیتلی. از ایشون اجازه میگیرم و تایید میگیرم که شما اشکال نکنید. میشه کامپلیتلی یعنی به تمام معنا، تمام ستایش ها مخصوص خداست. این معنای ابراز اخلاص در ربوبیت و الوهیته. یعنی چه؟ یعنی میخوام بگم خدا هم خالق همه چیزه، هم رب همه ابعاد زندگی من هست، و چون رب همه ابعاد زندگی من هست، من باید الوهیت او رو در همه ابعاد بپذیرم، یعنی عبودیت خودم رو در همه ابعاد. اولین بعد عبودیت، عبودیت قلبی است که قلبا خدا را یگانه بدونم در ربوبیت. وقتی میخوام ابراز کنم، اولین کلمه ابراز با این کلمه است، الحمدلله، یعنی همه ستایش ها مخصوص اللهه. همه ستایش ها یعنی چی؟ یعنی ای جورنالی که رب اتاق سالن سخنرانی ما هستی، باریکلا به تو، چقدر طرح جالبه. اما حمد اصلی مال خداست که به مغز و اندیشه تو چنین طرحی را آورده. معنای الحمدلله. ای مهندس آرشیتکت که انقدر طرح جالب برای ساختمون دادی، باریکالله به تو، ستایش میکنم تو را. اما پیش از تو الله را ستایش میکنم که این زیبایی و دقت در طراحی ساختمان را به تو اون داده. آقای مهندس استرکچر که انقدر خوب پیاده میکنی نقشه را و دقیق، ستایش میکنم تو را. اما اصل ستایش مال الله که به دست تو توانی داده و به فکر تو توانی داده و به چشم تو توانی داده که زیر نظر تو وقتی کاشی کاری میکنن انگار که دندونساز داره دندانسازی میکنه، اینقدر دقیق کار میکنی. پس ستایش مخصوص خداست. ببینید چقدر معنا میده. مخلصین الله الدین، یعنی ما مأمور هستیم که تمام دین و برنامه زندگی رو برای خدا خالص کنیم، یعنی ربوبیت را منحصر در خدا بدونیم، الوهیت را منحصر در خدا بدونیم، همه ستایش‌ها را مخصوص خدا بدونیم. الحمدلله، همه ستایش‌ها مخصوص الله. همه ستایش‌ها یعنی بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. امشب شب پنجشنبه فلانجا دعوت داشتم، دیشب شب چهارشنبه فلانجا دعوت داشتم، پرشب شب سه‌شنبه فلانجا دعوت داشتم. سر هر سفره‌ای که بنشستم، درست صابخونه ها مختلف بودن، اما خدا رزاق بود. الحمدلله اولین و بزرگترین جمله است که میخوام بگم که حمد به صورت کمپلت، که ما کامپلیتلی رو میگیم کمپلت، به صورت کمپلت و به صورت جامع و به صورت همگیر و فراگیر مخصوص الله هست و غیر از خدا کسی سزاوار ستایش و حمد نیست. باریکالله به اون کارخانه بافنده نمیدونم قالی کجا که این فرش به این زیبایی رو بافته. باریکالله به فرش، باید بگم قبلش باریکالله به اون انسانی که بارک الله به اون خدایی که این انسان رو آفریده و این انسان این کارخونه رو تأسیس کرده که همچین فرشای زیبای رو میآفرینه. این معنای الحمدلله اینه. و ما امروا الا لیعبدوا الله، مأمور نیستن مگر برای این که خدا را عبادت کنن، مخلصین له الدین، در حالتی که همه برنامه‌هاشون رو برای خدا انجام میدن. وقت شما نگاه کنیم ببینین اگر انسان همه برنامه ها رو برای خدا انجام داد دیگه میتونه گناه کنه؟ آدم میتونه برای خدا گناه کنه؟ آدم میتونه برای خدا روزه بخوره؟ آدم میتونه برای خدا نمازشو ترک بکنه؟ آدم میتونه برای خدا چشمشو هرزه کنه؟ آدم میتونه برای خدا دست هرزه داشته باشه؟ آدم میتونه برای خدا پای هرزه داشته باشه؟ آدم میتونه برای خدا زمینه ی هرزگی ایجاد کنه؟ آدم میتونه به خاطر خدا از خط دین منحرف بشه؟ اگه قرار بود مخلصین له الدین باشه، یعنی دین را خالص کند فقط برای خدا، باید فقط برای خدا حرکت کنه، برای غیر خدا نمیتونه حرکت کنه. پس اگر فقط برای خدا حرکت میکنه و خالص میکنه برنامهشو برای خدا، یعنی از صبح که پا میشه تا شب همه کاراش میشه برای خدا. وقت ما اعمالمون چند جور حکم داره؟ پنج جور. چی هستن؟ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. یعنی واجب و حرام، مستحب، مکروه و مباح. اگر کسی همه کاراشو برای خدا انجام بده دیگه مباح تو کارش پیدا نمیشه. مباح ها میشه چی؟ مستحب. اگر انجام بده برای خدا انجام داده میشه مستحب، اگر انجام نده که هیچی. پس همه کارهایی که انسان مسلمان مخلص انجام میده یا میشه واجب یا میشه مستحب، همشو ثواب میبره، ثواب موحد بودنش رو. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. حنف حنیف، حنیف یعنی مستقیم و معتدل، یعنی متمایل به چپ، متمایل به راست، متمایل به کجی، لغزشدار نیست. در واقع حنفا تفسیر مخلصین الله الدینه، کسی که همه چیز را خالص کند برای خدا، در راه مستقیم و معتدل قرار میگیره، در راه استوار قرار میگیره. حنفا، دین ما دین حنیفیه است، یعنی دین مستقیمه، متمایل نیست به راست و چپ، مستقیمه. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم حنیف بود و مسلمان بود. حنیف بود یعنی معتدل بود، به راست و چپ مایل نبود. اما یهود و نصارا به راست و چپ مایل بودن، نه عقاید افراطی داره نه عقاید تفریطی داره. اسلام هم اینجوریه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. ما شما رو امت میانه رو قرار دادیم برای اینکه شاهد بر مردم باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسولم بر شما شهید باشه و شاهد باشه. لذا شما توجه داشته باشید که معنای حنفا یعنی معتدل، یعنی متمایل به راست و چپ نیست. خب کسی که مخلص باشه و کسی که حنیف باشه، و یقیم الصلاة، و اقامه میکنن نماز را، برپا میدارن. چرا؟ برای اینکه نماز تجلیگاه نشان دهنده خلوص و حنیفیت، نماز تجلیگاه و نشان دهنده بندگی خداست. نماز علامت ارتباط بین عبد و ربه. نماز خط ارتباطی کامل بین بنده و خداست. نماز کشتی حرکت از زمین به آسمانه. نماز وسیله حرکت است از حالت بندگی به حالت عالم اله. لذا گفتن الصلاة قربان و کل تقی. نماز نردبان و وسیله قربان و وسیله تقرب هر آدم با تقواست. لذا و یقیم الصلاة. ولی هیچ وقت بدونید انسان تا از اموال دنیا دل نکند خلوصش کامل نمیشه. چون خلوص معناش اینه که همه چیه برای خدا بخواد. اگر میخواد همه چیه برای خدا بخواد، باید قطع تعلقات بکنه. غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرت آزاد است. یعنی رنگ تعلق را قطع میکنه. چجوری آدم میتونه رنگ تعلق رو قطع کنه؟ زکات بده. اصلا زکات هم که گفتم تزکیه، تزکیه معناش اینه که انسان پاک میکند و در اثر زکات دادن بقیه اموالش رو تطهیر میکنه. اگر یادتون باشه در خطبه‌ای که به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام ایراد فرمودن، در اون خطبه فرمودن که خدایا به من توفیق بده در ماه مبارک رمضان که اموال خودم رو تطهیر و تزکیه کنم به وسیله بیرون کردن تبعات یعنی مظالم و به وسیله تزکیه و زکات دادن. و یعط الزکات، همیشه یک ارتباط مثلث بین توحید و اخلاص و بین اقامه نماز و بین ایتاء زکات وجود داره. یعنی کسی که اخلاص داره حتما برپا میکنه نماز رو، به خاطر اینکه این اخلاصش رو همیشه پیاده کنه، و ایتاء زکات میده، و این ارتباط مثلث بین این سه مسئله هست: توحید و خداپرستی و ایتاء زکات و اقامه صلات. این مسئله خیلی خیلی مهمه که ما بدونیم که وقتی کسی مخلص بود اخلاصش نشت میکنه در شخصیتش به وسیله اقامه نماز و ایتاء زکات. و ذالک دین القیمه، اگر کسی این سه تا چهار تا رو داشت دارای دین استواره. این سه چهار تا چی بودن؟ یکی مخلصین له الدین، یکی حنفا، یکی یقیم الصلاة، یکی یؤت الزکات. و شما بدونید اگر انسان نماز بخونه زکات نده، زکات بده نماز نخونه، هر دو رو داشته باشه مخلص نباشه، مخلص باشه هر دو رو نداشته باشه، اون نتیجه کامل رو نمیده. برای اینکه نماز با زکاته، زکات هم با نمازه. خب منظور از زکات چیه؟ همین است که در رساله ها نوشتن زکات طلا و نقره و گندم و جو و از این حرفا. نه، منظور از زکات به معنای زکات عامه. قرآن هر انفاق مالی را میگه زکات. خود این زکاتی که در رساله ها نوشتن که من اسمشو میگم زکات خاص، زکاتی که در رساله ها نوشتن که من بهش میگم زکات خاص، این زکات در مدینه قانون گذاری شده و تشریع شده، ولی زکات از اولین آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل شد، از اولین آیات، شماره های اول آیات، مسئله صلات و مسئله زکات مطرح بوده، هم صلات هم زکات. پس منظور در این یعط الزکات در آیات اولیه که به خصوص تو مکه بود، منظور چی بود؟ منظور این بود که تزکیه مالی، تطهیر مالی، انفاق مالی. اگر انسان انفاق مالی کرد و تزکیه مالی کرد، این همراه با نمازه. اون وقت انفاق مالی یه وقت اسمش خمسه، یه وقت زکات فطره است، یه وقت زکات مثلا طلا و نقره است، فرق میکنه. اصطلاح عمومی قرآن برای مطلق انفاق، چه استحبابی چه وجوب، هست زکات. پس ما دو تا زکات داریم، دو تا اصطلاح زکات داریم. یکی میگیم زکات در آیات کریمه قرآن که در مکه نازل شده به معنای مطلق تزکیه است. یکی میگیم زکات به معنای این است که اون زکات مخصوصی که تو رساله ها بعد از کتاب خمس آوردن، یا زکات فطره آوردن یا زکات مال آوردن. این هم روشن باشه. یه آیه دیگه هم ترجمه کنم و اون آیات بعد که خیلی مفصل و جالبه انشالله بمونه برای فردا شب، دیگه خیلی خستتون نکنم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. نه که اینجا راجع به اخلاص صحبت کرد، نه که فرمود و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، نه که فرمود اینها مأمور بودن که مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤت الزکات، نه که اینجوری فرمودن. حالا میفرماد که کسانی که از اهل کتاب کافرن و نیز مشرکین، یعنی کسانی که اون توحید را قبول ندارن، خدا را به یگانگی نمیپرستن، یا برای شریک قائلن یا اصلا خدا قائل نیستن، مشرک هستن. ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها، اینا در آتش جهنم هستن، در حالتی که در آتش جهنم هم خالدن، یعنی همیشگی هستن، یعنی دائمی هستن، یعنی اینا کسانی هستن که از آتش جدا نمیشن. چرا؟ برای اینکه خداوند خودش فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خداوند یه چیز را ظلم بزرگ میدونه، اون شرکه، و میفرماد خدا شرک رو نمیامرزه و مادون شرک رو میامرزه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك. خدا نمیامرزه کسی به شرک بورزه، اما پایین تر از شرک رو میامرزه، لمن یشا، برای کسانی که خود خدا ارادهش تعلق بگیره. پس شرک خیلی گناه نابخشودنی است. همه گناهان رو ممکنه خدا ببخشه، ولی گناه شرک رو نمیامرزه. البته اینو تو پرانتز خدمتتون بگم، گاهی ریا و سمعه اینقدر در انسان قوی میشه که انسان به شرک جلی کارش منتهی میشه. ریا شرک خفی است، اما گاهی که زیاد میشه و ملکه میشه، تبدیل میشه به شرک جلی. نه، اگر انسان خدا پرسته باید شرک جلی و شرک خفی نداشته باشه. مشرکین اینجوری هستن، مشرکین را خدا نمیامرزه، هر گناهی رو میامرزه مگر شرک را. لذا میفرماد فی نار جهنم خالدین فیها، ماموریتشون هم تو جهنم تموم نمیشه، همیشه اونجا هستن، چون مشرکن، چون کافر هستن. اولئک هم شر البریه، اینا هستن بدترین مردم. چرا اینا بدترین مردم هستن؟ به خاطر اینکه در همه جای عالم اثر توحید را میبینن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و ما فیه ما و ما بس فیه ما من دابت لآیات لأولی الالباب. این همه در قرآن کریم، به هر کجا که می نگریم میبینیم آیت خداست. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. هر جا که نگاه میکنیم میبینیم که آیت و نشانه خداست. اون وقت اینا با اینکه همه جا رو نگاه میکنن و خدا رو میبینن، اما منکر هستن. یعنی در واقع انسان باید خدابین باشه، نه جهانبین. جهان رو در آینه خدا ببینه، نه خدا رو در آینه جهان. برای اینکه خدا رو در آینه جهان ببینه ناقص میبینه، اما جهان رو در آینه خدا ببینه کامل میبینه. یعنی اول خدا را ببینه و بعد جهان را که آفریده خداست. چون از نظر ترتیب معرفتم اول خدا شناسی است، بعد جهان شناسی است. اول خدا شناختن خودش رو به ما الهام فرموده، به ما وحی کرده، در فطرت ما قرار داده، به ما معرفی کرده، بعد به وسیله خداشناسی حتی خودمونم میشناسیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه معلومه قبلا خدا رو شناخته. یه معنای فقط عرف ربه اینه، چون قد به معنای ماضی نقلی و بعید هست، ماضی بعید هست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه معلومه که قبلا خدای خودش رو شناخته. لذا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه، بدترین مردم هستن. برای اینکه تمام آینه های جهان رو کدر کردن، تمام آینه های جهان رو پر از زنگار کردن، تمام جهان را که خدابین هست، خدا رو نشون میده، اینها منکر شدن. پس اینها شر البریه هستن، یعنی بدترین مردم روی زمین. برای اینکه خدا در تمام جهات به اینها ربوبیت میکنه و اینها ربوبیت خدا را فراموش کردن. دیگه بس، از اول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان شاء الله فردا شب تفسیرش رو عرض میکنم که ببینید مقام شیعه و مقام امیرالمؤمنین و مقام خیرالبریه و مقام رضی الله عنهم و رضوان و مقام جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحتها الانهار چیست ان شاء الله فردا شب. برای اینکه بریم به زیارت امام حسین علیه السلام یه صلوات بفرمایید. به قصد زیارت امام حسین علیه السلام این جملات رو زن و مردمون با هم دیگه بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.